صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی، پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. ای آسمان بشنو، ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن میگوید. پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه می باشند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه می باشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترک نموده و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف شدند. چرا دیگر ضرب یابید و زیاده فتنه نمایید؟ تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا به سر. تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا به سر. در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم و متعفن، که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. آیاتی که شنیدید از فصل اول کتاب اشعیا نبی است که خدا یکتا به وسیله او قوم بیوفا و یاغی یهودا را محکوم به قدر نشناسی و گناه و کوتا آمدن از انجام وظایف و مسئولیت‌های خود در برابر کرم و فیض و لطف و رحمت آسمانیش می کند. پروردگار مهربان قوم یهود را که فرزندان برگزیده و فرزندان ابراهیم محسوب می شدند را انتخاب می کند تا در جهان بت‌پرستی نوری برای طالبان حق باشند و با نوع زندگی خدا پرستانشون عامل تشویق و هدایت دیگر امتهای عالم به سوی خدا بشوند. ولی قوم بنی اسرائیل با اینکه عنایات خداوند را هر روزه ملاحظه می کردند، به جای اینکه دعوت و وظیفه خیش را در قبال لطف خدا انجام دهند، به جای اینکه از خداوند اطاعت کنند، یاغی تر از هر کسی دیگری شده و خدا را عملاً و نه زبانن فراموش می کنند و عملاً بر علیه خدا طغیان می نمایند، اما زبانن می گویند خدا را دوست دارند. قومی که خدا آنان را فرزندان خیش نامیده بود، قومی که عزیز و برگزیده خدا بودند، قومی که لطف و قدرت خدا را در طول تاریخ کشورشون مشاهده کرده بودند، اکنون که در مسند داوری خدا قرار می گیرند، مورد نکوهش سخت و حقارت شدیدی قرار گرفتند و از نظر خدا آنان محکوم به نابودی و فنا می شوند. در این آیات خدا قوم یهودا را متهم به سه گناه عظیم می کنه که در آیه چهارم ذکر گردیده است. گناه اول اینه که می گوید خدا را ترک کردن و گناه دوم اینه که به قدوس اسرائیل یا به خود خدا یکتا اهانت نمودن و گناه سوم آنها از خدا پرستی به عقب برگشتن و یا عقب گرد نمودن. به جای اینکه به خدا نزدیکتر بشون، از خدا دورتر شدن. دوستان عزیز، دو مطلب در این آیات هست که میخواهم به آن توجه کنید. اول اینکه خدا نه فقط داور عادل است، بلکه داوری هم میکنه. متاسفانه در دنیای ما امروز طوری عمل میشه و یا من و شما طوری عمل میکنیم که انگار فراموش کردیم خدایی هست و این خدا داوری میکند. در دادگاه های مملکتی اثری از حضور خدا نیست. در اعمال روزانمون، در وجدانمون نشانی از ترس خدا و داوری او آشکار نیست. انگار خدا را از اعمالمون، از افکارمون دور کردیم و اعمال بد و نادرست رو انجام می دویم و می گوییم که اگر فلانی کار خطایی کرد و گرفتار نشد، من هم گرفتار نخواهم شد، چون به هر حال از طرف زرنگ تر هستم. ای عزیزان، اجازه ندهید که به اصطلاح زرنگی مردم عاملی بشه که شما را به اعمال نادرست و غلط تشویق و تحریک کند. اجازه ندهید که حتی برای یک لحظه هم شده این فکر رو در سرتون راه بدهید که خدا داوری نخواهد کرد و یا خدا متوجه اعمال شما نیست و یا اگر این گناه را بکنم کسی متوجه آن نمیشه. چون اگر این تو فکر بکنید، خودتون رو گول میزنید، زیرا خدا نه فقط داور است، بلکه داوری هم خواهد کرد. دیر یا زود خدا حقمون رو کف دستامون میگذارد و اگر امروز او بر من و شما رحم کرده و ما را به خاطر اعمال دیروز و گذشتمون محکوم و نابود نساخته است، ای برادر و خواهر عزیز، دلیل آن نیست که خدا گناهان ما را ندیده گرفته است. خیر، وای به حال ما اگر به گناهان خود اعتراف نکنیم. وای به حال ما اگر عملا اینطور رفتاری داشته باشیم، چون ما باید جواب هر عملی را، چه بزرگ چه کوچک، به خداوند بدهیم. جواب هر فکری که در سرمون میپرورانیم، حالا چون را عملی سازیم و نسازیم، بایستی به خدا بدهیم. و دوست من از خشم خدا میترسم. چه هولناک و مخوف است که در خشم و داوری خدا قرار بگیریم. مطلب دوم اینه که امروز نیز من و شما مثل قوم یهود متاسفانه مرتکب این سه گناه عظیم شده و انجام می دهیم. و حقیقت اینه که اگر خدا ما را داوری کند، من و شما محکوم به انجام این گناهان خواهیم بود. خدا را ترک کرده ایم. ببینید، مقصودی نیست که دیگر اسم خدا را بر زبان نمی آوریم و یا بت پرست شده باشیم. خیر، مقصودی نیست که دیگه دعا و نماز نمی خونیم و یا روزه نمی گیریم، بلکه ترک خدا در اینجا به معنی اطاعت نکردن از خداوند می باشه. ترک کردن خداوند یعنی اطاعت نکردن از خدا. دوست عزیز، ممکن است که شما امروز صبح و امروز بعد از ظهر و عصر صد بار نام خدا را به زبان آورده باشی، صد بار خدا را حتی شکر کرده باشی و گفته باشی یا خدا تو را شکر میکنم که این روز به من داده ای، یا هی گفتی الهی شکرت، هر نفسی که کشیده ای ممکنه اسم خدا را ذکر کردی، ولی دوست من این نشان آن نیست که شما خدا را ترک نکرده ای و یا ترک کرده ای. دوست من، اطاعت کردن از کلام خدا ثابت میکنه که آیا شما خدا را ترک کرده ای یا نه. سوال مهم این است که آیا فوش دادی امروز؟ آیا حرف رکیکی از دهانت در آمده؟ اگر آمده، تو خدا را ترک کردی، از خدا اطاعت نکردی. آیا دروغ گفتی؟ خدا فرموده است که دروغ نگو. پس اگر گفتی، تو از خدا اطاعت نکردی و در نتیجه خدا را ترک کردی. و یا فکر بد در سر پرورانده ای و یا رشوه دادی و یا رشوه خواستی و یا نسبت به کسی نفرت در قلب داری، اینها همه علامت اینه که شما از خدا اطاعت نمی کنی و وقتی که اطاعت نمی کنی از خدا، خدا را ترک کردی. این از کلام خدا، این از معنی این آیه که می گوید شما خداوند را ترک کرده اید. بله، توجه ننمودن به دستورات و خواسته هایش یعنی ترک کردن خدا. خدا از ما یک چیز را میخواد و ما چیزی دیگری رو داریم انجام میدیم. خدا میگه فوش نده، ولی از صبح تا از زبانمون آلوده به حرفای شرارت آمیزه. خدا میگه دروغ نگو، ولی از صبح تا از دروغ میگیم. خدا میگه فکر پلید نداشته باش، تمکار نباش، رشوه نده، رشوه نگیر، حق بازی نکن، ولی در خفا تا اونجا که میتوانیم برای مقاصد خودمون برخلاف خواست و اوامر خدا رفتار میکنیم و بعد از روی تظاهر و یا به خاطر هر دلیلی دیگری که شده نام خدا را با صدای بلند بر زبان میآوریم و دعا میخونیم و خود را خدا پرست معرفی میکنیم و دلمون خوشه که بله، ما امروز از خدا پیروی کردیم. ببینید دوستان، یهودیان نیز همین روش رو پیروی میکردن، ولی خدا در آیات بعدی آنان را به ما به صورت بسیار عجیبی معرفی میکنه که در حقیقت معرف من و شما است و میگوید که شما مرا ترک کرده اید. دوست من، کافی است. بیا به خودت رحم کن و امروز توبه کن و دیگر خدا را ترک نکن. گناه دوم که آنها کردن همانا اهانت کردن به خداوند بود. ببینید ای عزیزان، هر وقت من و شما گناهی را انجام میدهیم، نه فقط این گناه نشان ترک کردن و روی برگردانیدن از خداونده، بلکه اهانت کردن به خداوندم محسوب میشه. در حقیقت یک تیر رو میزنیم به دو نشان مختلف. چرا؟ چون با این نوع عمل میگوییم که خدایا تو نمیدانی، و یا ای خدا من بهتر میتونم تصمیم بگیرم تا تو، یا من بهتر میدانم که چیزی برای من خوبه تا تو. چرا؟ چون دوست من، اگر من و شما قبول میکردیم، حقیقتا ایمان داشتیم که خدا برای ما چیزهای خوبی رو انتخاب کرده است، از اراده خدا خطا نمیکردیم. شاید این سخن براتون گرون باشه و حرف مرا قبول نکنید، ولی دوست عزیز، وقتی خدا میگه که مثلا دروغ نگو ولی دروغ میگویید، معنیش چیه؟ مگر نه اینکه عملا و نه الزاما زبانا میگی که خدایا در اینجا میبایست دروغ میگفتم؟ این عمل اهانت به خدا محسوب میشه. این عمل اهانت به خداونده. وای بر ما که اگر به نام خدا اهانت کنیم. اتهام سومی که خدا به مردم یهودا وارد میکنه و آنها را محکوم مینماید اینه که میفرماید شما به عقب منحرف شده اید یا عقب گرد نموده اید. ببینید، اینها به جای اینکه روز به روز در عالم معنویت قدم بردارن، به جای اینکه روز به روز به خدا نزدیکتر بشن، از خدا دورتر شده بودن. به جای اینکه به سوی تقوا و پاکی قدم بردارن، به طرف گناه و شرارت و شهوترانی قدم برمی‌داشتن. این عمل سقوط از عالم معنویت و افتادن در دنیای فساد و شرارت، در حقیقت عقب گرد کردن به سوی خداوند از خداوند. دوست من، یعنی اگر من و شما امروز این اعمال را انجام می‌دهیم، روی خود را از خدا برگردانیده ایم. که باز اگر دوست من امروز من و شما به زندگیمون نگاه کنیم و منصفانه قضاوت کنیم، متوجه خواهیم شد که اگر ما به عقب برنگشته ایم، قدمی هم به جلو برنداشته ایم و این نیز برخلاف اراده خداونده. عزای 5 موقعیت و حالت قوم یهودا که محکوم به انجام این سه گناه عظیم شده بودند، برای ما از دیدگاه خدا بیان گردیده. حالت که دوست من بیان کننده موقعیت روحانی من و شما هست. میگوید تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض. تمامی سر، تمامی وجودمون، تمامی افکارمون مریضه. این آیه اشاره به آلوده بودن فکر و روش زندگی و اعمال گناه‌آلود ما میکنه. و دوست من، لازم میدانم که در اینجا این مطلب را بیان کنم که متاسفانه غالب اوقات ما فراموش میکنیم که خدا ما را از روی معیار قدوس خودش میسنجه و نه از روی معیار انسانی. من و شما هر روز خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، وگرنه همیشه اکثر اوقات خود رو پاک و درستکار و صادقتر از دیگران نمی دیدیم، در صورتی که هر روز خیال می کنیم که امروز من از دیگران بهتر هستم، البته ممکنه من و شما از فلان کسا بهتر باشیم، ولی ای عزیز من، خدا ما را با دیگران مقایسه نمی کند، بلکه ما را مطابق معیار و کلامی که عطا کرده است داوری می کند. و وقتی که خدا امروز به من و شما نگاه می کنه، دوست عزیز، ما را گناهکار می بینه. بارها در کتاب مقدس ذکر شده است که همه بشر گناه کرده، همه ما آلوده به گناه هستیم. اتفاقا ذاتاً گناه آلود به دنیا آمده ایم و همه ما اشتیاق زیستن در گناه رو داریم. و به قول این آیات، خداوند امروز وقتی به من و شما نگاه می کند، می گوید ای انسان، وجودت آلوده به گناه است، افکارت آلوده به گناه است، وگر در چین حالت و موقعیتی باقی بمانی، آخرت تو، هلاکت تو محکوم شده استی. زیرا الان بدنت مثل جسدی است که زخمی شده، مثل اینه که جراحت عظیمی داری که تعفن کرده و داره تو را می کشه و هیچ کاری هم برای شفا دادنش نکرده. و از آیه 7 می گوید ولایت شما ویران و شهرهای شما به آتش سوخته گشته و قریبان زمین شما را در نظر شما می خورن و الان مثل واژگونی بیگانگان خراب گردیده. مقصود خدا اینه که نه فقط وجودمان رو به نابودیه، بلکه شهرهامون، مملکتمون، دنیایمون، هر چی داریم نیز رو به فنا است به خاطر گناهانی که مرتکب شده ایم. امروز قریبان از سرمایه مملکتتون سود فراوانی میبرن و هر چه دارید رو از دست میدهید. بلا و بدبختی، فقر، کشت و کشتار در شهرهای شما هست، در حالی که بایست وفور و نعمت و آرامش و آسایش باشه. این آیات را خدا در مورد شهرهای یهودا میگوید. به زمان دیگر میگوید که شما در شهر و دیارتون هم شاهد ثمرات ناپاک گناهتون هستید و هر بدبختی که به سراغتون میاد نتیجه گناهان خودتونه. دوستان عزیز، در این آیه خدا حقیقت مهمی را برای من و شما امروز بازگو میکنه و میگوید که از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. خدا ما را برای زجر کشیدن، برای درد و رنج دیدن، برای بدبختی کردن، دوستان عزیز، خلق نکرده است. خدا مخلوق خود را برای زجر کشیدن نیافریده است. این من و شما هستیم که امروز نتیجه گناهان خود و اجداد خود را داریم میبینیم و میکشیم و تازه هنوز داوری عظیم خدا بر ما نشده است. در آیه 8 و 9 اشعیا حالت شهر اورشلیم را بیان میکنه که به خاطر گناهان قوم رو به نابودیه. میگوید و دختر سیحون که مقصود شهر اورشلیمه، مثل سایبان در تاکستان و مانند کپره در بوستان خیار و مثل شهر محاصره شده متروک است. اگر یهوه سبایوت بقیه اندکی برای ما وانه میگذاشت، مثل صدوم و مانند قموره میگشتیم. به زبان ساده تر، اگر آن عده قلیلی که در آن زمان نسبت به خدا وفادار بودند وجود نداشتند، خدا قوم یهود را به کلی نابود می کرد. همان گونه که در زمان لوط، یعنی برادرزاده حضرت ابراهیم، خدا شهر صدوم و قموره را به وسیله آتش نابود کرد. ولی به خاطر آن عده بسیار کوچکی که هنوز به خدا وفادار بودند، خداوند صبر خود را بر قوم یهودا آشکار میکنه. و دوستان عزیز، امروز نیز یکی از دلایلی که خدا ما را نابود نکرده و دنیای ما را از بین نبرده همینه. زیرا هستند در این دنیا عده بسیار قلیلی که نسبت به خدا وفادار و امین هستند و در راه او زندگی نموده و قدم به طرف او برمی دارن. ولی سوال مهم این است که من و شما چه؟ شما چه؟ آیا امروز قدم به طرف جلو، به طرف خدا برداشته اید؟ آیا امروز به خدا نزدیکتر شدید از دیروز؟ و یا شما نیز عقب‌گرد کرده اید؟ وقتی که اشعیای نبی موقعیت و محکومیت قوم یهودا را بیان می‌دارد، از آیه ده کلام خدا را اینطور بیان می‌کند: ای حاکمان صدوم، کلام خداوند را بشنوید و ای قوم اموره، شریعت خدای ما را گوش بگیرید. ببینید، اشعیا رو به مسئولین و حاکمین و پادشاهان می‌کنه تا توجه آنان را به خودش جلب کنه و بعد گفتار خدا را به سمانها برسونه. ریشه مشکلات و علت بدبختی ها را براشون بیان می کند، به طوری که در آیه 11 الی 13 می گوید خداوند می گوید از کثرت قربانی های شما مرا چه فایده است؟ از کثرت قربانی های شما مرا چه فایده است؟ از قربانی های سوختنی قوچ ها و پیه و پرواری ها سیر شدم و به خون گاوان و بره ها و بز ها رغبت ندارم. وقتی که می آید تا به حضور من حاضر شوید، کیست که این را از دست شما طلبیده است که در بار مرا پایمال کنید؟ هدایای باطل دیگر نیاورید. بخور نیز نزد من مکروه است و سبت و دعوت جماعت نیست. گناه را در محفل مقدس نمی توانم تحمل نمایم. ببینید در این آیات خدا اشاره مستقیم به گناهان قوم می کنه. روی آنها انگشت می گذاره تا همشون دقیقاً بفهمن که چه خطایی مرتکب شدن. اسرائیلی ها این افتخار رو داشتن که صاحب کلام خدا بشن، صاحب مذهب خدا دادی بشن، ولی آنان طریق شایسته اطاعت و بهره برداری درست رو رد می کنن. آنها به چیزهای اهمیت می دن که خدا بهش اهمیت نمی داد و آنچه که خدا می خواست که آنان بهش اهمیت بدن توجهی به آن نداشتن. و دوستان عزیز، در اینجا خداوند یهودیان را متهم به عملی می کنه که امروز نیز بیش از بیش ما خود را گرفتار آن کردیم و خیال می کنیم که با انجام دادن آن داریم خدا را خوشنود می کنیم و آن دوستان رسومات و تشریفات مذهبیه. ببینید خدا امر کرده بود که یهودیان برای پرستش و عبادت قربانی بگذرانند، برای طلب بخشش گناهان، نه فقط اعتراف و توبه کنند بلکه قربانی برای کفاره گناهان انجام بدن. خدا امر کرده بود که روزه بگیرن تا به اون نزدیکتر بشن. دستورات زیادی برای آسایش و رفای آنان داده بود. اتفاقا بیش از 600 قانون امر به معروف و نهی از منکر در تورات وجود داشت تا قوم با دانستن طریق حق به اون نزدیکتر بشن. حالا ملایان دینی خیال میکردن که اصل اینه که هر شخصی همه قانونها را مو به مو اجرا کنه، آن وقت مقبول خدا میشه. حالا اگر شخص دزدی کرد تنبیه میشه، ولی اگر مثلا ختنه نکرد میگفتن به جهنم میره. آنها به ظاهر توجه میکردن و به قول عیسی مسیح بیرون ظرف یا جسم بدن را بسیار تمیز و پاک نگاه میداشتن، ولی در درون ظرف یا در درون افکار و قلب بشر پر از کثافت و گناه بود. یعنی آنان کاری برای پاک کردن افکار و قلب شخص نمی کردن و به آن اهمیت نمی دادن، بلکه مهم این بود که رسومات ظاهری رو انجام بدن. طرف دزدی می کرد، زنا می کرد، رشوه می داد و بعد می رفت عبادتگاه و قربانی می گذاشت. خدا میگه ای قوم یهود، شما چرا فکرتون رو پاک نمی کنید؟ چرا افکار پلید رو از خود دور نمی کنید؟ چرا از گناه دست بر نمی دارید؟ برای من اگر قربانی نگذارید، حتی اگر روز سبت را هم نگاه ندارید و یا روز نگرفتید مهم نیست، ولی مهم اینه که با قلبی پاک و بی‌آلایش و به دور از هر نوع تظاهر و ریا پیش من بیایید. بیایید قلبتون رو پاک کنید، اون مهمه. چه فایده داره که تمام رسومات رو انجام بدهید ولی در قلبتون کینه نسبت به هم نوع خود داشته باشید؟ چه فایده داره که تمام روز را در دعا و روزه به سر بیاورید ولی به هم نوع خودت کمک نکنید؟ ببینید دوست عزیز، شما چه روزه بگیرید و چه نگیرید، این امر گناهانتون را از شما دور نمی کنه. روزه گرفتن عامل نجات نیست، بلکه بخشش گناهان عطیه خداست. وقتی که ریشه و ذات شخص آلوده باشه، وقتی که فکر من و شما آلوده به گناه است، حالا تمام قوانین مذهبی رو هم پیروی کنیم عادل نخواهیم شد. متاسفانه امروز در کشورمون خیلی تأکید زیاد روی ظاهر قضیه میشه. میگن باید حتما روزه بگیری، حتما نماز باید بخونی، حتما دعا باید بخونی، حتما باید اینطور لباس بپوشی یا اونطور قیافت باشه، ولی هیچ توجهی به باطن نمیشه، درست مثل زمان اشعیای نبی. دوست عزیز، خدا میگوید که تمام این اعمال مذهبیتون سنار نمیارزد وقتی که قلبتون، وقتی که فکرتون، وقتی که نیتتون از آلودگی آزاد نباشد. آزاد شدن از فکر و نیت بد به وسیله اعمال ظاهر مذهبی میسر نیست، بلکه به وسیله اعتراف و توبه و ایمان می باشد. ببینید دوست من، اگر شخص ایمان درستی داشته باشد، چه روزه بگیرد و چه نگیرد به سوی گناه نمیره. ببینید اگر شخص ایمان درستی داشته باشد، چه روزه بگیره چه روزه نگیره، به سوی گناه تمایل پیدا نمی کنه. ولی ممکنه که من روزه بگیرم با این حال به طرف گناه تمایل داشته باشم. چرا؟ چون ایمانم درست نیست. کتاب مقدس میگه ایمانت رو درست کن. ایمان درستی باید داشته باشی تا مقبول پسند خدا بشی، نزد الزامن اطاعت از تشریفات و شریعت. البته شریعت چیز مفیدی است، اما عامل نجات نمی شود. خداوند می فرماید ای قوم یهود، رسومات مذهبیتون پیشکشتون باد. آنچه که من می خواهم اینه که خودتون رو از گناه به دور نگاه بدارید. گناه نکن، چون که اگر گناه بکنی آن وقت باید قربانی کنی. تو اگر گناه نکنی نیازی هم به قربانی نیست. میگه من گناه را در محفل مقدس نمی توانم تحمل کنم. میگه که من خدای قدوس هستم، هیچ گناهی در حضور من را نخواهد یافت. میفرماید این اعمال ظاهری مذهبی که شما انجام میدهید، نه فقط اونها رو نمیخوام، بلکه حتی نزد من مکروهه، زیرا قلبتان آلوده و فکرتون آلوده میباشه. و وقتی فکر شخص آلوده باشه، از نظر خدا دوست من تمام اعمال شخص آلوده محسوب میشه. ای عزیز من، این کلام خداونده، این خود خداست که داره صحبت میکنه. این من نیستم که این تعلیمات را میدم، این آیاتی است که براتون خواندم. خداوند اون رو مستقیما به اشعیای نبی میدهد تا برای من و شما نیز بیان کنه. و کلام خدا حقیقت را بر ما آشکار میکنه. البته حقیقت بعضی وقتا بسیار تلخ و درد آوره، ولی به جای اینکه آن را رد کنی دوست عزیز، بهتر آن را بپذیریم. بهتر امروز بیاییم به زندگی خودمون، به افکارمون نگاه کنیم، ببینیم که به راستی آلوده هست یا نه. و اگر هست، بیاییم نزد خداوند اعتراف کنیم، توبه کنیم و بعد با ایمان به او زندگی کنیم. سوال مهم اینه که حالا که خداوند اعمال ما را آنطور که هست به ما نشون داده و ما را آنطور که هستیم معرفی کرده، در قبال آنچه که خداوند از ما میخواهد چه عکس العملی رو نشان میدهیم؟ آیا امروز حقیقتاً توبه میکنیم؟ آیا امروز حاضر هستیم که قلب خود را به خداوند بسپاریم و طلب بخشش کنیم؟ خدا کند که امروز متوجه این حقیقت شده و قلب و فکر خود را از خداوند بخوایم که پاک کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست یگان منجی که قادر است قلب و افکار ما را بخوانه و پاک کند، یعنی عیسی مسیح می‌سپارم. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.